بسم الله الرحمن الرحیم. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم، و اینکه سپاسگزار باشم از خداوند متعال که چنین فرصتی رو نصیب این جانب کرد تا خدمت شما پاکان و خالصان باشم انشاءالله، و صمیمانه دعا کنم این لحظات رو لحظات غفلت قرار نده، بلکه مبنایی برای معرفت و شهود ما انشاءالله قرار بده. در جلسه گذشته بیت اول غزل ششم رو معنا کردیم و مفهوم نظر و پادشاهی و ملازمان و سلطان و دعا و گدا رو بیان کردیم و گفتیم ادله‌ای وجود داره که بر بنیاد آن ادله میتوان بیت اول را بر اساس همون اصل پیوست معنوی به معانی حقه عرفانی برگرداند. گرچه باز تکرار بکنم، بنا به گسست معنوی میتوان بند اول را به همان قصه تاریخی و شاه شجاع اینها، اما من حقیقت نمیتوانم بپذیرم که کسی با آن روح بلند مقابل سلطانی از سلاطین عرضی روزگار خود را گدا بخواند و از او صله بخواهد. نمیتوانم، هرچه میکنم نمیتوانم خود را با این معنا منطبق بکنم. حال علاوه بر این مسئله و همچنین بنا به اصل حی زنده، متن حی و متن زنده که منتسب با اون و مستند با اون حقایقی رو مطرح کردیم، یه دلیل دیگری هم وجود داره بر این که نمیتوان بیت اول رو سوری معنا کرد، ظاهری معنا کرد، و اون مفاهیم مکنون بیت دومه. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. اول من این نکته را عرض بکنم، این خدا را در پایان بیت یا پایان مصرع دوم مبادا چنین فهم شود و خوانده شود که شهاب ثاقب خدا را مدد دهد. مبادا چنین خوانده شود که مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را، یعنی آن شهاب ثاقب خدا را مدد دهد. این نیست. این خدا را، خدا رای خطاب است، در اصل خدایا. مگر این که خداوند به واسطه شهاب ثاقب مددی رساند ما را. پس خدا اینجا در مقام مفعولی که به نحوی مددی باید یا متعلقی که این کفر است، نه، اصل معنا این است که می شود خداوند به واسطه شهاب ثاقب ما را مدد کند. این خدا را، خدا را یه خطاب است. این گونه هم باید خوانده شود. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. اینجا خدا را یعنی همون خدای. خب ادله این است. با یک نظر در همون نظر اول رد پای صریح آیات قرآن مشهود است. رقیب دیو سیرت بنا به این که شیطان رقیب انسان است و بنا به این که از اصطلاح دیو استفاده کرده است و می دانیم که ما در زبان فارسی دیو رو برای شیاطین به کار میبریم نه اجنه. اینجا یه توضیحی بدم بسیار مهم. حقیقت کاربرد اصطلاح دیو در زبان فارسی شیطان است نه اجنه. چرا؟ چون که در میان اجنه بنا به اون معنای ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن مؤمن هم داریم. فلذا بنا به این آیه هر جنی نمیتواند دیو باشد. پس آنانی که دیو را اجنه تعریف میکنن این تعریف غلط است. دیو معادل شیطان است. چرا؟ علاوه بر آنچه گفتم، چون کلمه ارسطایی است. اصطلاح باستانه، فارسی باستان است. و همسنگ دیوا در سانسکریت. سانسکریت میگوید دیوا یا دیوا، ما میگیم دیو. با این تفاوت بسیار مهم معنایی، دیگه نه لفظی. ما اینجا صورت مشابه لفظی داریم ولی در معنا تقابل داریم. با این تفاوت معنایی که در سانسکریت دیو یعنی خدا، مقابلش اسورا یعنی شیاطین. تو تفکر ایران باستان هنگامی که زرتشت ظهور کرد، دید همان دیواز یا دیواهایی که در اندیشه سانسکریت وجود داره، یعنی خدایان مختلف، دید اینها در ایران هم وجود داره. او در جهت اصلاح و پیراستن و تهذیب معنا و برای ظهور کلمه حقه توحید، وحدت، حقیقت توحید، کلمه حقه توحید، او آمد این دیواها رو در مقابل حق قرار داد. یعنی کسانی که در حقیقت نپذیرفتند ولایت حقه توحیدیه رو، به همین دلیل دیواز رو به عنوان خدایان دیو نامید و مقابل اهورا قرار گرفتند. قصه اینها. یعنی بنابه لفظ دیوا که خدایان است و بنابه اصلاحگری زرتشت که بزداید آنها ایرا که معارض خدایان و کل حقیقت رو در اهورا قرار بده، دیواها رو تبدیل به دیو کرد تا اینگونه مردمان را، عامیان را، پیروان را از پرستش دیواها باز دارد با دیو نامیدن آنها. پس خیلی جالب روشن شد که وقتی از دیو صحبت میکنیم در فرهنگ فارسی، در قاموس زبان فارسی، منظورمون اون در حقیقت شیاطینی هست که بنابه لعنتی که در قرآن وجود داره اخراج شدند از آن صورت حقه ملکوت خداوندی، من جمله شیطان. فخرج انک رجیم، برو بیرون، تو رجیمی، تو رانده شده ای. شیاطین کسانی هستند که از قلم رو به رحمت رانده شده نمید. فلزا چه بسیار با وسوسه های خود با حق می ستیزند، با حق طلبی می ستیزند، با حق جویی می ستیزند. پس بنا به حضور کلمه دیو، من رقیب دیو سیرت را شیطان می دانم. حافظ طلب پناه می کند، طلب حصار می کند، طلب دژ می کند از حمله و هجمه شیطان. رقیب دیو سیرت شیطان است. دلیل دیگر بر اثبات این معنا چیست؟ بر بیان این نکته چیست؟ به خدای خود پناه. این عین آیه قرآن است، عین آیه قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ. پس اگر شیطان تو را برانگیزد، در جان تو بخلد، در جان تو حضور یابد و تو را وسوسه کند، نه اعمال. کار ابلیس اعمال نیست، التباس است، وسوسه کردن است، تلبیس است، دست گرفتن و به زور در راهی کشندن نیست، اعمال نیست، التباس است، اجبار نیست، تلبیس است. اگر شیطان تو را برانگیزه به وسوسه و در جانت بخلد به گناه خلیدنی، فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناه. این حکم قرآن است. فاستعذ بالله انه سمیع علیم. او هم می شنود آنچه در جانت وسوسه شد، هم علیم است. بر اون راههایی که تو را از این وسوسه ها میرانه. این نکته مهمی است و فقط در این جای قرآن نیست که به کار رفته. آیه که قرائت کردم این آیه در فصلت تکرار شده، اینش تکرار. و میدانید تکرار بیان اهمیته، تأکیدیست که صورت میگیره. در موارد دیگر فاذا قرأت القرآن، چون قصد قرائت قرآن میکنی، فاستعذ بالله، به خدای خود پناه بر، به خدای خود پناهم، من الشیطان الرجیم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناه. قرآن امر می کند عارف را به این پناه جویی، به این طلب پناه گاهی. باز در موارد دیگر ما این معنا رو داریم
خیلی زیبا در سوره مؤمنون، ادفع بالتی هی احسن و سیئه، دفع سیئه کن به حسن، دفع شر کن به خیر، با انجام اعمال حسن اعمال سیئه را نابود کن. همون بحث احباط و تکفیری که ما تو علم اخلاق داریم، که می دانید فعل نیکو ذات فعل سیئه را منهدم می کند و نابود. ادفع بالتی هی احسن و سیئه نحن اعلم بما یصفون، و قل و بگو رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، بگو این رو، به خدای خود پناهم رو بگو، چون میدانید اعوذ، قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به خدای مردمیان، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به خدای فلق، به خدای آغاز، به خدای شکافاننده. پناه جستن است، هیچ تردیدی وجود نداره، این به خدای خود پناه همه. بیت دوم ارتباط مستقیم با این فستعذها، با این اعوذهایی داره که در قرآن وجود داره. اون دلیل کامل رو هم که بسیار تکرار کردم که هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، آن که از دولت قرآن به چنین ثروتی میرسد، این حقایق در ابیاتش جاری میشود، این آیات در ابیاتش ظاهر میشود. بسیار مهمه. پس در مصرع اول دو رد پای مطلق آیات قرآن رو داریم. یک، همان قسمی که دیو خورده است، شیطان خورده است، که فبه عزتی کل اقویم نهم اجمعین، به عزتت قسم همه را اقوا می کنم. او قسم خورده است، آن هم نه قسمی ساده، به او قسم خورده است، به عزت او قسم خورده است که اقوا کند. چون شما در قلم روم وهم و سراب و اقوا قرار می گیرید، طلب دج نمی کنید، طلب حس نمی کنید، طلب حصار نمی کنید، تا از وسوسه ها، اقواها، فریب ها، وهم ها و به قول اوپنیشاد ها مایا نجات پیدا بکنید. حقیقتا طلب نمی کنید. ز رقیب دیو سیرت، یعنی او که قسم خورده است اقوا کردن من رو، اقوا کردن سالک رو، اقوا کردن عارف رو، من به خدای خود پناه میبرم، چون به صراحه به من گفت رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، چون به صراحه به من گفت فاستعذ. دلیل دیگر در مصرع دوم بیت دوم بر این که این آیه از حقایق قرآنی سخن میگوید و مستند به آیات قرآن است و اینکه خود این مسئله مشروعیت اون شرح تأویلی ما از بیت اول باشد چیست؟ مگر آن شهاب ثاقب مدویده. خدا را، این شهاب ثاقب یک اصطلاح ناب قرآنی است که فقط یک بار هم به کار رفته. سوره صافات آیه 10، فالبته ابتدا من پیش از آن آیاتی را بخوانم که چگونه این شهاب ثاقب در متن این آیات معنا می شود. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، آسمان دنیا رو ما زینت دادیم به زینت ستارگان، و حفظن من کل شیطان مارد، و از هر شیطان طغیانگر گردن کشی حفظش کردیم. لا یسمعون الی الملأ الاعلی و یقذفون و یقذفون من کل جانب دهورا و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب.
شرح این معنا و به ویژه نسبت آن با مگران شهاب ثاقب مددی دهد خدا را، باشد انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.